آیت الله کاشانی که رهبر جریان اسلامگرا در این زمان بود، متوجه تحولات جهان اسلام در بیرون از ایران نیز بود. سال 1326 صهیونیستا حملات وحشیانه خود را به ساکنین فلسطین شدت بخشیدند. سال 1327 وقتی رژیم صهیونیستی اعلام موجودیت کرد، مسئله فلسطین به عنوان مسئله اصلی جمعیت‌های مذهبی کشور مطرح شد. آیت الله کاشانی ابتدا در 11 دی ماه 1326 بیانیه‌ای خطاب به مسلمانان جهان صادر کردند و در مورد تشکیل اسرائیل قاصب اعلام خطر نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرانجام این دولت شیطانی تشکیل شد تا در برابر جهان اسلام قد علم کنه. این دولت غاصب و غیر قانونی، دولتی که امروز فلسطین مظلوم رو اشغال کرده، فردا به دیگر بلاد اسلامی قصد تعرض خواهد داشت.
در این حال ایشون مبارزاتش رو تو اون دوره داشت، به ویژه بحث مبارزه با اسرائیل و اشغال فلسطین بود که با دعوت ایشون تظاهرات‌های مردمی شکل گرفت و حتی با همکاری فدائیان اسلام ثبت نام کردند برای حضور در سرزمین‌های اشغالی و برای آزادسازی فلسطین و مبارزه با اسرائیل.
امروز دفاع از فلسطین بر همه واجب و تلاش برای دفع سلطه بیگانگان در ایران لازم است. امروز هیچ مملکت اسلامی در امان نیست. امروز فلسطین و فردا دیگر بلاد اسلامی مورد تعرض قرار می گیرن. باید کاری کرد.
اینا تحرکاتی بود که آیت الله کاشانی در مبارزه با اسرائیل داشت و همچنین اواخر در حقیقت دهه 20 تلاش ایشون برای بحث ملی شدن نفت بود که خب اون هم خودش فضای پررنگی داره. حضور ایشون در رهبری نهضت نفت در کنار دکتر مصدق و فضاهایی که ایشون رقم زد برای ملی شدن نفت.
این دوره از فعالیت آیت الله کاشانی با اتحاد نیروهای مذهبی و جبهه ملی در جنبش ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید که خود فصل مفصلی از مبارزات و تلاش‌های بیوقفه این عالم دلسوز و مجاهد است. پس از کودتای 28 مرداد و شهادت نواب صفوی و یارانش، محمد رضا شاه با حذف همه رقبا حالا قدرت مطلق را در دست گرفته بود. حکومت شاه ابتدا آیت الله کاشانی را زندانی کرد و حتی قصد اعدام ایشان را داشت که با اعتراض علما، خصوصا آیت الله بروجردی، روبرو شد و مجبور شد ایشان را آزاد کند. پس از آزادی از زندان، محمد رضا شاه دستور داد تا آیت الله کاشانی را که در آن ایام در کهولت به سر می برد تحت نظر قرار دهند.
ولذا این شخصیت از جوانی تا پایان عمر، حتی بعد از به اصطلاح ملی شدن نفت و داستانهایی که اون موقع اتفاق افتاد، یک شخصیت واقعا ضد استعمار از جوانی تا پیری، به عنوان یک شخصیت مذهبی و عالم دینی و مجتهدی که دائما حرکت‌های ضد استعماری داشت، میشاید آیت الله کاشانی رو واقعا دید در فضای تاریخ معاصر ما که شاید بشه گفت یه شخصیت بی‌نظیری است تو این مقطع تاریخی در بحث مبارزه با استعمار.
این عالم استوار که زندگیش سراسر جهاد و مقاومت بود، چنان خواب را از چشم دنیا طلبان ربوده بود که حتی در سن کهولت هم ایشان را تحت نظر می گرفتند تا مبادا مزاحمتی برای آنها ایجاد کند. سرانجام این عالم بزرگ در 23 اسفند 1340 پس از عمری مبارزه و جهاد به دیار حق شتافت و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد.
مهربان باشیم با هم بهتر است.
ایرانیم، با تو هموطن، مسلمانم، با تو هماهنگ، کنارتم هموطن.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراث داره اولیاست.
ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.
تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ماست.
همزمان با ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، معاونت صدای رسانه ملی با همکاری جمعیت امام رضایی ها و کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به ایتام.
مردم مهربون ایران سلام، وقتتون بخیر. عباس علی توفیقی هستم، گوینده رادیو سراسری معارف. من هم مثل شما تلاش میکنم تا انشالله بتونم یه گل لبخند به بچه های یتیم هدیه بدم. انشالله در کنار هم به عشق علی علیه السلام، در این پویش مردمی به عشق علی، بتونیم کارهای بزرگی رو رقم بزنیم و این هدیه ها رو تقدیم بکنیم به بچه هایی که از نعمت ارزشمند پدر محرومن. اجر همه شما عاشقان امیرالمؤمنین با علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. محمد جواد آبدینی هستم، یکی از خدمتگزاران رادیو معارف. با احترام و با عشق به پویش مردمی به عشق علی علیه السلام پیوستم و خدا را شاکر هستم که رزق و روزی من شد. از همه شما خوبان، از همه شما مردم عزیز هم دعوت بکنم که به این پویش مردمی بپیوندید با شماره گیری ستاره 780، ستاره 10، ستاره 5 مربع.
مهمان باشیم خواهند ترست.
پوگش مردمی به عشق علی علیه السلام.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما سروران گرامی خودم که برنامه گنج سعادت رو از رادیو سراسری معارف دنبال میکنید. در سلسله برنامه‌های گنج سعادت، ما از زبان استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن الهی در خصوص اخلاق، فضائل و رذایل اخلاقی با هم دیگه صحبت میکردیم. فضائل اخلاقی رو بشناسیم و تقویت بکنیم، رذایل اخلاقی رو هم پیدا بکنیم و درمان بکنیم. در دو برنامه قبلی موضوع اختصاصی ما خیرخواهی بود. گفتیم خیرخواهی به معنای این هست که ما دغدغه داشته باشیم نسبت به جامعه خودمون. خیرخواهی به این معنا هست که ما ناصح باشیم، اهل نصیحت باشیم. به این معناست که در راستای مصالح جامعه حرکت بکنیم و مصالح جامعهمون رو تقویت بکنیم. خیرخواهی رو وقتی میتونیم شروع بکنیم که خودپسندی و منیت رو در خودمون بشکنیم. استاد در یکی از برنامه‌های با موضوع خیرخواهی این نکته رو هم تأکید کردن که گاهی وقتها خیرخواهی هم میتواند بد بشود، اونجایی که مثلا خیرخواهی تبدیل میشه به جانبداری. و برای اینکه خیرخواهی ما خیرخواهی درستی باشه، باید بر اساس عقل حرکت بکنیم، بر معیار عقل حرکت بکنیم، و خیرخواهی مناسب میشه که هم شناخت خوبی پشتوانه اون باشه و همین که عملی که ما انجام میدیم بر اساس یک مصلحت درست باشه. تو این برنامه میخوایم انشاءالله از استاد سوال بکنیم که استاد بزرگوار، این خیرخواهی که ما داریم چه آسیب‌هایی بهش وارد میشه، کجا میتونه به ما ضرری ایجاد بکنه، و در نقطه مقابل این خیرخواهی بعضیا برای دیگران شر میخوانید، برای بعضیا بدخواهی میکنن، به اصطلاح خیلی زود شروع میکنن نفرین کردن دیگران. اینو چی کارش بکنیم؟ اینو باهاشون چجوری برخورد بکنیم؟ استاد محمد حسین الهی در خدمتشون هستیم تا هم با شما سلام علیک بکنن و هم سوالات ما رو پاسخ بدن. استاد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان و جناب عالی، انشاءالله که بحثای ما مفید و فایده باشه.
انشاءالله. استاد در خدمت شما هستیم. این آسیب های خیرخواهی رو برای ما بشمرید.
ببینید، ما توی خیرخواهی، من آسیب مهم رو این میدونم که از خیرخواهی دست برداریم. چطوری میشه این؟ خیرخواهی ببینید توان میخواد. ما گاهی توی مسائل مادی، مثلا الان به شما یه وزنه بدیم، یه کیسه 50 کیلو سیمان، بیم آقای عطابکی این سیمان رو میخواییم جا به جا کنیم. اون وزنه خودش معیاره، یعنی فشاری که به من میاره، به کمر من میاره.
من میتونم یا نمیتونم؟
میفهمم نمیتونم. میگم آقای اینو 30 کیلویشو به من بده، من جا به جا کنم. یک کیسه برنجه، آقا 20 کیلویی رو من میتونم. خب ولی تو مسائل معنوی اینجوری نیست. ما اینا رو اندازه گیری ها دستمون در میره. مثلا یه فردی خودشو میندازه به رسیدگی به مردم، اینقدر میره یه دفعه کم میاره، اصلشو میذاره زمین. ببین مثلا من توی نصیحتام رو منبر اینو میگم ببین، تا آخر عمر یه بچه هیئتی باید هیئتی باشه، سینه زن باشه، سیاه پوش باشه، گریه کن باشه. ولی بچه هیئتی های ما الان 5 سال هیئتی هست میانگین، اگه خیلی بشه پر 5 ساله. چرا؟ به خاطر اینکه زیاد روی میکنه از این هیئت به اون هیئت، از اون هیئت به... خب ما چم اگه ظرفیت داریم؟ همه رو مصرف کردیم امسال، در تو سال دیگه هیچ. میان بهش میگن آقا هیئت محرم ها. نه دیگه آقا من حال ندارم، الان من خودم این کاری کردم با خودم. یه جوری شما باید هیئتی بمونی تا آخر عمرت. شما ائمه رو ببینید، روز آخرش و روز اولش یکی بود. شما حضرت امام رو ببینید چجوری رهبری کرد، حالش رو ببینید. ما نه، ما 5 سال میریم دنبال یه کار بدل میکنیم، بیعقلی میکنیم. من اینا رو یه خورده واضح میگم، به کسی بر نخوره، کم عقلیه. آقا دین اولا متولی داره، به من ربطی نداره، دین خدا داره جلو میبره. هیچ کس فکر نکنه دین رو داره جلو میبره، هیچ کس. خیلی مهمه. اگر من اینو فهمیدم، لا یکلف الله نفسا الا
وسعها،
این آسیب خیرخواهیه. خانم را افتاده، زندگیشو ول کرده، بچه هاشو ول کرده، من مواسات دارم، خیرخواهی دارم، تو بسیجم، کارهای فرهنگی میکنم. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، شما کار 50 نفر داری انجام میدی، نداری همچین انرژی و همچین ایمانی هم نداری که تو رو نگهت داره. تو رو خدا به اندازه خودت کار کن. روزی 2 ساعت بذار برای کار فرنگی و استراحتت به موقع، غذا به موقع، خوابت به موقع، بچه دارید به موقع، فرزند آورید به موقع.
چون وقتی که میخواد صرف بکنه، صرف خانواده و فرزندانش بکنه، به مراتب تأثیر بیشتری هم شاید داشته باشه.
شاید نداره،
قطعا بیشتر.
او انفسکم و اهلیکم، اصلا دستور اینه. ما کار بیرون از خونه نداریم که. او انفسکم و اهلیکم، یعنی نمیرسه به بیرون. حالا همه نیروهای انقلاب اگر مواظب بچه هاشون می بودن، اگر همه خانم های متدین فقط اینا بچه می آوردن، الان ما بچه کم داشتیم؟ این ما توقع داریم، این بچه نمیاره. خب اگر خیرخواهی تموم شد دیگه، من چقدر مگه انرژی دارم، فهم دارم؟
یعنی مهمترین آسیب خیرخواهی عدم تعادل،
عدم تعادل، عدم فهم، عدم قدرت، تشخیص ندادن قدرت، هوس از روی دیوار سفارت رفته بالا ولی از اون برم رفته تو آمریکا، تو پناه آمریکاست.
من یه تأکیدی بکنم برای همراهان عزیزمون در رادیو معارف، استاد خیرخواهی رو آسیب شناسی دارن میکنن و مهمترین آسیبی که در خصوص خیرخواهی بیان کردن عدم تعادله، عدم فهمه، خیرخواهی ناشی از هوسرانیه. خیلی حواسون باشه، عدم تعادل در خیرخواهی میتونه آسیب بسیار مهمی به ما بزنه. نشونش هم من برداشتم اینه، حالا من میگم استاد اگه غلط باشه اصلاح میکنن، این عدم تعادل نشونش اینه که من خیرخواهیم خارج از شناخت، خارج از ظرفیت و خارج از وظیفه خودم باشه.
همینه، همینه. حالا تو مرحله دوم آسیب چیه؟ تو مرحله دوم خیرخواهی این هستش که جای اهم و مهم عوض میشه، یعنی اولویت من اشتباهه. من تو خیرخواهی اولویت دارم، اهم دارم، رفته به یه چیز کوچیک گیر میده. بابا کتابیا،
یکی از آسیب ها که ما اولویت اون عوض بشه،
عوض نمیفهمیم. خب من علمشو ندارم، اولویت جا به جا میشه.
اسراف هم جایزه تو خیرخواهی؟
لا صرف فی الخیر،
لا صرف،
بله خیر، اصلا خیره دیگه، اسراف معنا نداره، خیره، منطقه اگر اینکه غلط باشه.
نه خیرخواهی دیگه، بگه خیرخواهی غلط هم میشه استاد.
بله من الان بی خودی دخالت میکنم، بله یه چیزی رو دارم ورود پیدا میکنم، میگم خیرخواهی شما، شما بی خود کردی دخالت کردی، درست هم هست، نباید دخالت میکردی.
خب معیار تشخیصش
آه این عقله، اون باز یه چیز دیگه هست، هرکس باید قواره خودشو بفهمه. من برم تو یه چیزی دخالت کنم، اصلا محرم، اصلا من نمیفهمم چیه، مثلا برم طرفداری خواهرم بکنم، طرف میگه اصلا تو میدونی خواهرتو تو خونه من چه کرده، داری خیرخواهی میکنی هی به من، بشین دو دقیقه بعد از خواهرت بگم زندگی رو چجوری به من تاریک کرده، علیکی نگو من خیرخواهم. اول بیا جانبداری، نه بعضیا جانبداری میکنن، خیرخواهی نمیکنن.
یکی از آسیبهاش جانبداری،
جانبداریه.
شنوندگان عزیزم توجه داشته باشن، استاد خیرخواهی رو هم فرمودن که بعضی مواقع میتواند غلط باشه. یکی از مصادیقی که براش عنوان کردن این بود که خیرخواهی تبدیل بشه به جانبداری. اگر خیرخواهی درستم بود دیگه درش ما اسراف نداریم و میتونیم حسابی خیرخواه دیگران هم باشیم. استاد میشه یه مدار بیشتر بفهمید من؟
بله.
یار در اختیارم باشه.
بله. ببینید شما الان یه جوانیه، یه جوانیه، کم عقله، مصرفه، اصلا خیلی توی حال عوانه، هی میره بدهی میتراشه، بابا هم هی بره بدهیشو بده، یه رفیقه هی بره بدهیشو بده، این چی میشه؟
عادت میکنه،
غیر از اینکه عادت میکنه یه آدم
لاابالی
بی خودی میشه اصلا. خب اینجا خیرخواهی، شما بری یه آدمی افتاده تو زندان، شما الان میری زود درش میاری، بابا این آدم بیاد بیرون، الان درش آوردی، قتل غیر عمدم بوده، منم قبول دارم، گل ریزانت هم قبول دارم، ولی این آدم عجوله، هر موقع بشینه پشت فرمون اینه، بابا بذار دو روز بیشتر بمونه اونجا، این یکی رو در بیار.
یعنی تشخیص خود خیر قبل از خیرخواهی مهمتره دیگه.
مهمتره. الان چرا خدا بارون نمیفرسته؟ خدا حکیم نیست؟ خدا خیرخواه نیست؟ چرا؟ الان برای ما بارون بفرسته ما فکر خیلی آدمای خوبی هستیم، یادمون میره برنجایی که ریختیم تو سطل آشغال. خدا چکار میکنه؟ یه خورده طول میده، میگه قنوت، بعد میفرسته. خدا حاجتها رو الان نمیده، گاهی شده 40 سال بعد برای پیغمبر داده. لذا ما میایم جلوتر از خدا میشیم، جلوتر از مادره. آی بچم، آی بچم، بله آی بچه لوست، آی بچه بی خودت، ای بچم بچم گردی، همه رو داری میسوزونی. یه چند تا خانواده رو با این بچم بچم بیچاره کرد. دست بردار،
جانبداری شد دیگه.
بله، بذار عاقل بمونه. این خیرخواهی نیست، هر جو طرفداری مطلق میکنه از بچهش. بابا یه خود انصاف داشته باش. خب چیکار میکنیم ما با این روحیه؟ تخریب میکنیم. نصیحت ببینه تو دلش مصلحته، خیرخواهی تو دلش مصلحته، یعنی مصلحت طرف رو من در نظر میگیرم.
به شرطی که اول تشخیص بدم این مصلحت رو.
اگر این اتفاقا میبینید عقل شرط تکلیفه.
سخت نمیشه؟
حتما سخته، میگه عقل همینجوری گیر آدم میاد.
نه اینکه آدم بخواد خیرخواه بشه،
همه چیز همینه. شما یه سبزی هم بخوای پاک کنی سخته.
آره دی.
یه سبزی با سبزی خوردن ها، میخوایم یه خود سبزی بخوریم، حالا یعنی آسف میخوایم یه چای دم کنیم،
آب بذار جوش.
بله، میگه به همین سادگیه. پس سختی ملاک نیست، ملاک ارزشیه که توی سختی
نهفته است.
بله پیدا میشه، منتها ما فاصله داریم، خیلی فاصله داریم. النصیحه من الحاسد محال. یه آدم حسود بخواد خیرخواه باشه محاله.
آدم حسود نمیتونه
خیرخواه، این نمیذاره. هر چقدر صفای درون بیشتر
خیرخواهی هم
بشه. بله، یه پاکی میخواد. ببینید شما توی خیرخواهی چی خوابیده؟ به این که من میخوام شما رشد کنی. حسود رشد کسی رو نمیتونه ببینه.
درست.
من میخوام بلاها از شما دورش، من میخوام اتفاقا بلا بیفته به جون شما، پس نمیتونه. نیام جست خیرخواهانه به خودم بگیرم. ببین بعضی ها، من اینجا دوباره یه حرف کلیدی میخوام بزنم و اون این هستش که بعضی ها شکلی متدینن. ببین مثل این هستش که یه فردی شکلی مؤدبه،
ادا شده میاره.
حالا مثلا مشتری مداری، بسیار آدم بی تربیتیه تو خونه، ولی الان تو این فروشگاه که گذاشتنش بهش گفتن آقا این کلماتو بگو مؤدبانه. چرا؟ شما میخواییم بیشتر خرید کنه، مشتری مداری، ولی آدم بی تربیتیه. شکلی تو خیرخواهی نمیشه. شکلی من بگم خیرخواهم، به عنوان فتنگر زنگ میزنه، من ناراحتم میبینم شما اختلاف دارید به فلانی، اختلاف همین انداخته. مثلا خانومه به این خانومه یاد میده ببین شوهرت پر رو میشه، خیلی بهش رو نده، خیلی تحویلش نگیره. حالا این خوشش میاد، این خانوم میگه خیلی خوبه، من داره یادم میده که شوهرم این نشه. حالا که داره خونه رو میبره رو هوا،
بر مبنای دین مشورت نمیده.
نمیده. من باید حواسم رو جمع کنم. کیفه ینسه و غیره، چجوری ممکنه بگی شما داره خیرخواهی میکنه در حالی که من یقش نفسه، کسی که به خودش خیانت میکنه، اهل دروغه، نمامه، سخنچینه. شما ندیدی حرفتو برداشت برد به اون گفت خیرخواهه؟ ندیدی آشوب انداخت خیرخواهه؟ خیلی مهمه. هر کس تو جایگاه خودش باید یقه خودشو بگیره بفهمه چقدر خیرخواهه.
بسیار بسیار متشکرم استاد. دو تا آسیب بسیار جدی رو در خصوص خیرخواهی بیان کردند. من تکرار بکنم دوباره، اولین آسیبی که استاد در بحث خیرخواهی بیان کردند این بود که خیرخواهی ما عدم تعادل داشته باشه، عدم فهم داشته باشه، ناشی از هوسرانی باشه و دومین آسیبی که استادش خیلی تاکید کردن این بود که جای اهم و مهم عوض بشه، اونجایی که من وظیفم نیست اولویتی برای خودم تعریف بکنم که خارج از وظیفم هست. اینها همه باعث میشه که خیرخواهی من دیگه خیرخواهی نباشه و به جایی که منفعتی برای جامعه داشته باشه، منفعتی برای خودم در دین و دنیام داشته باشه، به من آسیب برسونه و به جامعه هم ضرر ایجاد بکنه. پس باز تأکید بکنیم اگر خیرخواهی من از تعادل خارج بشه، اینجا دیگه خیرخواهی نیست. خیرخواهی همیشه همراه با یک تعادل، همراه با یک شناخت وظیفه است. از اینکه این برنامه هم همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم با تو هموطن، مسلمانم با تو هماهنگ، کنارتم هموطن.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراث دار اولیا.
ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.
تا گذشت و مهربانی کار ما